درود بر شما، درود بر بینندگان و شنوندگان ارجمند تلویزیون مانی. من رضا اسماعیلی هستم و امروز بازم خدمت شما با یکی از برنامه های خیمگاه احزاب. امروز عزیزی رو دعوت کردم، آقای رضا علوی از آمریکا. ایشون نویسنده، تحلیلگر، و دعوت کردیم که با هم بشینیم و در مورد ابتدای قضیه جنگ، چون امروز ششم روز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و امروز هم که خب خامنه ای اومد و صحبتاشو کرد و گفت، حرفای خودشو میندازه گردن مردم ایران که مردم ایران صلح اینطوری نمیخوان، جنگم تحمیلی بوده و خلاصه گردن نداد. از اون طرف هم که ما میبینیم ترامپ هر روز داره تهدیداشو بالا میبره و اسرائیل هم که داره کار خودشو میکنه و رژیم جمهوری اسلامی هم که با موشک پرانیش فقط مردم بیگناه رو توی اسرائیل داره میکشه. برسیم خدمت جناب علوی. جناب علوی، من میکروفون رو میدم خدمت شما، اگر احوال پرسی دارید با بینندگان ما بکنید تا برنامه رو شروع کنیم. من میکروفون خدمت شما.
منم درود میفرستم به شما جناب اسماعیلی و به هموطنان گرامی، به ویژه ایرانیانی که امروزه در شرایط داخل کشور، جنگی که بسیارانی با هراس در انتظارش بودن و آغاز شده، و این جنگ جنگی هستش که بدون تردید دو کار انجام خواهد داد، دو مأموریت خواهد داشت. یکی واژگونی و فروپاشاندن جمهوری اسلامی است و دوم سرنوشت خاورمیانه را رقم خواهد زد و تغییراتی در خاورمیانه ایجاد خواهد کرد. خاورمیانه ای که سالهاست به خصوص پس از فروپاشی عثمانیان درگیر ستیزهای فرقه ای سیاسی بوده و با صلح فاصله داشته، با آشتی فاصله داشته و بدون تردید تاثیر خودشون بر خاورمیانه هم خواهد گذاشت.
و پس شما تحلیلتون در جنگ به این صورته که نتیجهش دوگانه خواهد بود: رژیم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و خاورمیانه هم تغییر خواهد کرد. حالا اگر ما با همین زاویه دید به اپوزیسیون ایران نگاه بکنیم، جناب علوی، اپوزیسیون ایران همونجور که میدونید واقعا متاسفانه همین الان دو تا شق شده. شق اولش میگه که جنگ، ما ضد جنگیم، اسرائیل و جمهوری اسلامی رو باید محکوم بکنیم، گاهن تظاهرات سازماندهی میکنن و میان و بر علیه این دوتا میگن که جنگ، منطقشون در اصل اینه، میگن جنگ زیر بمب، هیچ کس به آزادی نرسیده، ما حتما زیر بمب آزادی نمیرسیم، ما باید بر علیه این جنگ وارد عمل بشیم. یه گروه دیگه هم هست که میگه این جنگ، جنگ مال ما نیست، ما شروعش نکردیم، ما انتخابش نکردیم، ما یک جنگ داریم، اونم جنگ با جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی باید بره. ما از نظر شما چه کار باید این اپوزیسیون در شرایط کنونی انجام بده؟ یعنی نظر شما در این مورد چیه جناب علوی؟
خب در دو سه روز اخیر به خصوص بین اپوزیسیون، بین جریانات مختلف اپوزیسیون، بحث‌های مختلفی بوده. پاره از ایرانیان، پاره از اپوزیسیون به خصوص خارج کشور و حتی در داخل کشور، عمده مسئله رو جنگ با جمهوری اسلامی میپندارند و در واقع اسرائیل رو به عنوان یک کشوری که تجاوز کرده به ایران نگاه میکنند. ولی قبل از اینکه ما ببینیم چه کسی متجاوز گر بوده است، باید ببینیم که اصلا این جنگ یا جنگ های این چنینی چگونه آغاز شده و چگونه ادامه پیدا میکنه. واقعیت هم این است که درسته که ایرانیان 47 ساله دارن با این حکومت می جنگن به اشکال مختلف. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی 47 سال پیش آمد و یک سرزمین رو در گرو خودش گرفت و ایرانیان رو گروگان گرفت، و این برنامه گرو گرفتن و گروگان گیری 47 سال ادامه پیدا کرده و شرایط رو به این شکل در آورده که نرخ نکبت و نرخ فساد در جامعه ایران اینقدر رفته بالا و در واقع جدا از آسیب های اقتصادی که خورده شده به ایران و ایرانی، شرایط فرهنگی و بحران اخلاق و بحران اتیکو در جامعه ایران به وجود اومده. ولی وقتی که حکومت اسلامی 46 سال پیش شعار رسمی نابودی یک کشور رو میده و ده ها سال برای دسترسی به سلاح هسته‌ای نزدیک به معذرت میخوام ده ها سال برای دسترسی به سلاح هسته‌ای بیش از $1 تریلیون خرج میکنه و هیچ گونه تردیدی در این مسئله نداره و اصولا کشوری که از همون ابتدا شعارش نابودی اسرائیل هستش، دیگه نباید تعجب کرد که همین اسرائیل، همین حزب لیکود راست افرادی، همین نتانیاهویی که معروف به بچه کش هست و همین نتانیاهویی که در واقع در نوار غزه این شرایط مصیبت بارو برای مردم غزه وجود آورده، در فرصت مناسب بتونه چنان ضرب شستی به حکومت گندگو، خالی بند و کرکرگان بیان کنه، نشان بده و بدین گونه سران این حکومت و فرماندهان ارشد سپاه رو در عرض چند ساعت نابود بکنه و شرایط پدافند ایران رو از بین ببره و در واقع در خودش یک حرکتی انجام بده که باید در تاریخ جنگ ها نوشت، در تاریخ حرکت های نظامی نوشت که چگونه یک کشور که جمعیتش 1/12 ایران هست، سرزمینش به گمانم 1/5 ایران هستش، بدین گونه با این سرعت و شدت داره این کارو میکنه. چرا؟ به خاطری که اسرائیل از سال 1948 تکابو کرد، تلاش کرد برای بقای خودش، برای بقای قوم خودش، برای بقای سرزمین خودش و برای بقای انسانهای یهودی که اونجا بر پایه جنبش صهیونیسم صاحب یک سرزمین شده بودند و این مسئله ادامه پیدا کرد. بدین دلیل بودش که این کشور تمام تمرکز خودش رو گذاشت که مسائل اطلاعاتی و امنیتی و نظامی خودش رو ببره جلو. از اون ور قضیه جمهوری اسلامی چون بر بی پایگی و بدون بنیاد حرکت میکنه، من همیشه جمله رو ماها سالهاست میگم که میگم جمهوری اسلامی تو زمینه های نظامیگری پوشالی است، ببر کاغذی است. فرستادن 200 موشک در همین پریروز به اسرائیل و فقط 5 تاش به اسرائیل رسیدن، یا در جنگ های اخیر فرستادن 300 تا موشک و 2 تاش خوردن به این بیابان آن بیابان، نشان میده که این ببر کاغذی بیشتر نیستش.
اصلا جناب علوی آژیر نداره، یعنی اصلا هواپیما ها میان بدون آژیر، مردم اصلا اطلاع ندارن، یعنی میان و بمباشون رو میریزن و میرن، یا مردم بیگناه پناهگاه این درست نکرده برای مردم، اینقدر به لحاظ جنگی، در حالی که همونجوری هم که شما فرمودید 40 ساله که بر تبل جنگ میکوبه که هر روز میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. بفرمایید.
ببینید نکته که شما اشاره میکنید، ما برمیگردیم به مسئله ساختار شهری. هر شهری وقتی که میخواد ساخته بشه چند مسئله رو باید در نظر بگیرن. اگر زلزله آمد، اگر سیل آمد، اگر جنگ انجام شد، چگونه باید شهروندان در یک شرایط امنی قرار بگیرن؟ جمهوری اسلامی چون تمام تلاشش این سالها تغذیه حماس و هشتاد شعبی و حزب الله و حوثی ها بوده و چون تمام سرمایه مملکت رو راهی جیب این آقایان میکرده و چون تمام دارایی مملکت رو صرف برنامه توهمگونه و تخیلگونه ای که مال 80 سال پیش بوده، یعنی مسئله انریشمنت کردن اورانیوم انجام میداده، بنابراین بر پای این مال خوریا و صرف بیش از $2 تریلیون در این رابطه که حتی نتونست این برنامه هستش یک چراغ روشن بکنه، در نتیجه به مسئله به نام ساختار شهری نمیرسه. امروز وقتی که جنگ شروع میشه جمهوری اسلامی میگه پناهگاه شما مساجد است، مدارس است. چرا؟ به خاطر اینکه برای تصور هست که اسرائیل مساجد رو به خاطر مذهبی بودنش و مدارس رو نمیزنه. یعنی واقعا این نماد زبونی و بیچارگی یک حکومتی که
واقعا
موقعیتش بدین گونه است. بنابراین اسرائیل برای بقای خودش از سالها پیش پایگاه های گوناگون در کشور ایجاد کرده بوده، شبکه اطلاعاتی و ترابری کارآمد داشت که این روزا داره خودش نشون میده. اونا در همه لایه‌های اطلاعاتی، نظامی و سیاسی حکومت اسلامی حضور دارند و حتی به تصمیمات حکومت اسلامی اشراف کامل دارند. اینا به راحتی میدونن که حتی خامنه‌ای در کجا مخفی است. اسرائیل سالهاست که طراحی و ساخت بخش از موشک‌های دوربرد و در کنار حکومت آخوندی بوده و مشارکت داشته. بنابراین اسرائیل در این پایگاه پهپاد ایجاد کرده و در جای جای تهران این پهپادها آماده بودن برای یک چنین روزی که به راحتی تونست در عرض ساعت یا دو ساعت 25 نفر از اعضای ارشد رو بکشه. تا کنون آمارها نشون میده که از ایرانیان که عمدتاً غیر نظامی هم بودن چیزی در حدود 600 نفر کشته شدن، چیزی در حدود 1600 نفر زخمی شدن. اونور قضیه نشون داده میشه که در اسرائیل حدود 24 تا غیر نظامی که اکثرا عرض کردم غیر نظامی بودن کشته شدن. این مسئله نماد بلاهت و نادانی که در جمهوری اسلامی وجود داره که نمونه شو دیدید، سلامی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در قابلمه ای رو میاره و به عنوان از کنم که کووید یاب، کرونا یاب به مردم وارد میکنه و چیزهای شبیه اینها، این نماد بلاهت حکومته.
بله.
چرا؟ به خاطر که وقتی یک حکومت ایدئولوژیکی باشه، همونطور که روح الله خمینی در ابتدای حاکمیتش گفت که ما به دنبال مدیران مکتبی میگردیم،
بله.
نه مدیران دانشگاه رفته، دانشگاه خطر است و بقیه قضایا. بنابراین جایگاه مسئولین مملکت به عهده پخمگان قرار گرفت به جای نخبگان و پخمگان بر همه چیز مسلط شدند و به همین علت هم هستش که این بلاهتی که در این حکومت وجود داره، همون سلامی که احمق بود و ویروس شاب کرونا و بقیه مسائل، نشون میده که درجه هوش فرماندهان سپاه چگونه است که در عرض 3 ساعت اول بدین گونه پدافندش نابود میشه و اونا هم گام به گام حرکت کردن. یعنی وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد، از همون موقع اسرائیل اراده کرد برای فروپاشاندن جمهوری اسلامی، برای واژگونی جمهوری اسلامی. چرا
اصلا جناب اصلا جناب علوی، ما اصلا تو جنگ هایی که ایران داشته به لحاظ تاریخی اگر نگاه بکنیم، همیشه شهرهای مرزی ما اول ضربه میخوردن. الان 850 کیلومتر میاد به تهران میرسه، از مرز مثلا فرض بگیرید بندر عباس بخواد بیاد، 850 کیلومتر میاد و به تهران میرسه و تهران رو بمبارون میکنه. یعنی اصلا اینا توانایی اینو ندارن که 850 کیلومتر وقتی که این هواپیما روی هواست کاری بر علیهش بکنن. انقدر این جمهوری اسلامی ضعیفه. ولی جناب علوی بگذارید بریم به سمت اپوزیسیون ایران. خیلی خوب، ببینید ما گفتیم الان اپوزیسیون بعضی هاشون میگویند ما باید در اصل نشانه بگیریم هم جمهوری اسلامی رو و هم اسرائیل رو. بعضی از اپوزیسیون میگن ما جنگمون با جمهوری اسلامی است و با کسی دیگری ما جنگ نداریم، این جنگ رو خود جمهوری اسلامی شروع کرده، این جنگ جنگ ما نیست. از سوال من از جناب عالی اینه، از بلاز تحلیلی، اپوزیسیون ایران الان باید چه کار بکنه؟ چه وظیفه ای داره که توی این جنگ واقعا خانمانسوز داره میشه چی کار بکنه؟ چه نقشی بگیره که بتونه به هدفش، حالا هر دو بخششون هم هدف اصلیشون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یا حالا گذر از جمهوری اسلامی، چه سرنگون بشه چه سرنگون نشه، گذر کردن از جمهوری اسلامی هر دو بخش اپوزیسیون بهش اعتقاد دارن. حالا سوال من از جناب عالی اینه، واقعا چه نقشی، چی کار باید بکنه که نقش خودش رو با اونطوری که باید و شاید رو بازی بکنه؟ بفهم.
اپوزیسیون چی در داخل چی در خارج در یک شرایط قرار داره که باید واقع بین باشه و در این برهه تاریخی باید آرمان ها و آرزوهای خودش رو کنار بذاره. بر پایه اون آرزوها و آرمان ها نمیشه اپوزیسیون نقش خودش رو بازی کنه. اپوزیسیون باید برگرده به 1388، اون خیزش گسترده مردمی که وجود آمد سال 1196، تظاهرات بزرگ مردم سال 1198 و بالاخره ابر جنبش 1401، زن زندگی آزادی، و دید که فقط تنها اتفاقی که افتاد مشروعیت حاکمیت از بین رفت، حاکمیت استوا سر پای خودش ماند و دست به سرکوب بیشتری زد. بنابراین در این چنین شرایطی که وضعیت بدین گونه هستش، اپوزیسیون باید این کارنامه رو مورد ارزیابی قرار بده. چرا؟ چرا در ابرجنبش 1401 ایرانیان با اون مارش عظیمی که در خیابان‌های شهرهای مختلف انجام دادن نتونستن این حکومت رو به عقب نشینی وادارن و حکومت جریتر اومد وارد صحنه شد؟ ما دلمون خوش نباشه به این که چند روزی یا چند ماهی اندکی از کنم حجاب بانوان، لچک بانوان کمی به عقب رونده شد. نه، این نیست. ما وقتی که از مطالبات صحبت میکنیم، مطالبات ما ایرانی ها بسیار گسترده است. مطالبات ما ایرانی ها رفتن این حکومت هستش. بنابراین اپوزیسیون به این جایی باید برسد که توان سرنگونی این حکومت در دستان مردم زیاد نیست، به خاطر ای که در اون ور قضیه یک جریانات خونخوار جانورانی اژدهاگونه وجود دارند که جنگیدن با اونا از طریق روش های مدنی بسیار دشواره. خب در این میان جنگی که از 5 روز پیش از جمعه سحرگاه آغاز شده و نشون داد که حکومت جمهوری اسلامی ناتوانه و از سوی دیگه انزوای بی سابقه و دورنمای سقوط رژیم اسلامی، این پرسش رو جلو ما میذاره. آیا در این شرایط مردم ایران قیام میکنن؟ چون توجه کنید، شما وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنید، بزرگترین اپوزیسیون ایرانی ها هستن، همین مردم عادی هستن، همین مردمی هستن که در ابرجنبش 1401 وارد صحنه شدن. آیا مردم نظام ولایی رو میتوانن براندازن و یک حکومت نو بپا کنن؟ این پرسشش که بعد جلو اپوزیسیون گذاشته بشه. هرگز در این 47 سال اخیر جمهوری اسلامی در این شرایط ضعیف نبوده، هرگز به دیگونه شکننده نبوده. امروزه در واقع در درون حاکمیت انسجام وجود نداره. حاکمیت، سران سپاه امکان ارتباط با همدیگر رو ندارن به خاطر وحشتی که از پیجر و بیپر و تلفن و امثال هم دارن. امروزه حتی حکومت اسلامی جسارت اینو نداره که نام فرماندهان جدید رو اعلام کنه. چرا؟ چون میدونه بعد از اعلام ساعتی بعد اینها به قتل میرسن توسط اسرائیل یا ترور میشن توسط اسرائیل. بنابراین قیام مردم در چنین شرایطی که یک رهبری منسجم وجود نداره و حرکت‌های پراکنده وجود داره، بخصوص در پریروز زمانی که ترامپ اعلام کرد که ایرانیان از تهران خارج بشوند، این مسئله تأثیر خودش رو بدین گونه گذاشت که در حال حاضر ایرانیان پراکنده هستند، در جاده ها ولو هستند، عده‌ای دارن به سوی شمال می روند و عده‌ای دارن به جنوب می روند. به دنبال خانه هستن، به دنبال مسکن، به دنبال ارزاق عمومی، به دنبال بنزین و بقیه مسائل، در حال تخلیه تهران هستن. خب وقتی که ایرانیان بدین گونه پراکنده باشن و به دنبال این باشن که جان خودشونو رها کنن و نجات بدن، اون موقع ما با این مسئله روبرو میشیم که در یک چنین شرایطی اون همبستگی و اون گرد همایی ایرانیان که میتونه یک مارش و یک اعتراضات شدید، یک تظاهرات شدید را بندازه، امروز خیلی خفیف شده در تهران حداقل. بنابراین با توجه به این مسائل و نبود یک رهبری، یک رهبری که ساختارمند باشه و در این خلأ یک حکومتی که برای ماندن خودش داره تلاش میکنه و احتمالات زیاد وجود داره، احتمال این دو هستش که ایران به سوی تجزیه بره، احتمال این هستش که یک پارچگی ملی از بین بره و این خطرناکه. چه کسی رهبر این جنبش خواهد بود؟ من سه امکان رهبری رو میتونم تصور بکنم. یک، رهبری در بیرون مرز، یعنی جریاناتی که در بیرون از مرز هستن و سالهاست در اینجا هستن.
یک لحظه اینجا به نظر من یه مکسی بکنیم، چون الان شما تو صحبتاتون فرمودید حرکت‌های مدنی جواب دیگه نداره. مردم الان دنبال این هستن که از شهر برن بیرون، دنبال نانن، جان و خودشون یک نقطه امنی پیدا بکنن برای خودشون و خانوادهشون. پس جمع شدن، تظاهرات کردن بر علیه جمهوری اسلامی، این امکان وجود نداره. پس میرسیم به حرکت بعدی. پس جنبش ایران، اپوزیسیون ایران، حالا رهبری نداره یا داره رو بذاریم برای بحث بعدی که میکنید، الان از نظر شما باید چه بکنه؟ یعنی چون اپوزیسیون میدونه همونجور که شما فرمودید، مردم الان در حال حاضر دنبال این هستن که جان خودشون رو نجات بدن، رژیم جمهوری اسلامی هم اونجاست، این اپوزیسیون چه نقشی رو باید برای خودش بگیره که هدف خودش که از این رژیم جمهوری اسلامی گذر کردن رو به واقعیت برسونه؟
من اینجا یه توضیح بدم و اون این که امروزه از اونجایی که جمهوری اسلامی در ضعیفترین شرایط خودش قرار داره و در تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی تا کنون این چنین با بحران‌های جدی روبرو نبوده، بحران‌هایی که در واقع داره از درون حکومت رو فرو میپاشونه، بنابراین در یک چنین شرایطی چرا تظاهرات، اعتراضات میتونه عامل روانی باشه که یک ریزش در درون نیروهای امنیتی و حکومتی به وجود بیاد و اونقدران بی تاثیر نیست. من اگر عرض کردم که جنبش های مدنی که در 1401 یا 96 و 98 وجود آمد، اونجا در دورانی بود که حکومت با شمشیر خودش از رو بسته بود و در واقع هیاهوکنان در مقابل مردم وایستاده بود، ولی شرایط 5 روز اخیر کاملا متفاوت شده با یک هفته پیش، با 2 هفته پیش. بنابراین ما با یک وضعیت جدیدی روبرو هستیم و در این وضعیت جدید اپوزیسیونی که بتونه در این شرایط مردم رو وارد خیابان‌ها بکنه، مردم رو بسیج بکنه در داخل کشور و نه از بیرون از کشور فقط اعلام بسیج بکنه، میتونه نقش مؤثری رو بازی بکنه. کسان زیادی هستن که در داخل کشور نیروهایی که به اصطلاح دموکراتیک هستن و یه پاشون تو زندان، یه پاشون بیرونن و اینا میتونن نقش بارزی رو بازی بکنن در بسیج مردم و در اینکه به مردم بگوین که شرایط کنونی ایران و شرایط کنونی حکومت به گونه هستش که در لبه پرتگاه حکومت قرار داره و ما می توانیم با همبستگی ملی خودمان و با آمدن به خیابان ها و با هل دادن ماشین حکومت به درون دره برای همیشه از دست این حکومت نجات پیدا بکنیم. این خاطر هستش که ما با شرایط چنینی روبرو هستیم. ولی خب از اونور قضیه با یک نیروی گسترده‌ای که خب به هر حال چیزی در حدود بیش از 10% از جمعیت ایران در خارج کشور زندگی میکنن، با توجه به اینکه این 10% یا 12% یا 12 میلیون نفر، اینها عمدتا الیت های جامعه ایران بودن، سیاسیون جامعه ایران بودن که بعضی ها وقتی از ایران خارج شدن نوجوان یا جوانی بیش نبودن و امروزه موهاشون سفید شده و دارای تجربه فراوانن و هنوزم دلشون برای وطن میتپه. اما ما مسئله وطن رو نباید به دنبال خاک وطن باشیم، بلکه باید به دنبال این باشیم که وطن ما وقتی زیباست، وقتی آزاد خواهد شد که این حکومت برود. آیا می توانیم این حکومت رو از بین ببریم در این شرایط بحرانی که وجود داره؟ به باور من آری. چرا؟ چون که در لبه پرتگاه حکومت قرار داره. خب در بیرون از مرز جریانات گسترده‌ای که به اشکال مختلف با نام جمهوری خواه مطرح هستند و برحال از اتحاد جمهوری خواهان ایران بگیرید که در سال 2001 بنیاد گذاشته شد و عمدتا از عده فراوانی از افراد با تجربه سیاسی از اعضای سازمانهای قدیمی بودند، تا همبستگی جمهوری خواهان که عمدتا بیشتر جوانانی هستند که به جمهوری خواهی پیوستند، تا جمهوری خواهان لائق و بقیه جریانات جمهوری خواه که اینها در اصل حرف یکسانی میزنند، خواسته ها و مطالبات یکسانی دارن، با همدیگه میتونن مشارکت کنن و با همدیگه میتونن کارهای مشترک انجام بدن. تنها تفاوتشون تشکیلاتشون هست، وگرنه اندیشهشون و خواسته هاشون و مطالباتشون یکسانه. این یک طرف قضیه است. اینا یک جریان گسترده‌ای هستن با تمام اختلافاتی که در بینشون هست، ولی به باور من از لحاظ بنیادی آمادگی برای این دارن که در این مقطع در این شرایط با همدیگه یکی بشن. خب جریانات دیگری داریم که به اصطلاح وقتی از صحبت از برون مرز میشه، چی در داخل کشور چی در خارج کشور، نام رضا پهلوی میاد و برحال از لحاظ نام و آوازه نام مشهوری هستش، با تمام کمبودهایی که وجود داره، با تمام این که مشاورین مناسب رضا پهلوی امروزه هم همراه با رضا پهلوی نیستن و در واقع یک سری جریاناتی اطراف رضا پهلوی هستن که پاره از اونها از اعضای قدیمی دفتر تحکیم وحدت هستن که در سالهای پیش اومدن اینجا. و خب خواهی نخواهی، آیا علی‌رغمی که مثلا روز پیش ما پیام ویدیویی از رضا پهلوی شنیدیم، ولی در عرض 48 ساعت اخیر یا 24 ساعت اخیر پس از این پیام، من به شخصا واکنش از سوی ایرانیان در داخل کشور یا در خارج کشور ندیدم.
متاسفانه جناب علوی، آقای رضا پهلوی وقتی که خودشون و همسرشون شعار مرگ بر سه فاسد میدن، خود این برخورد با اپوزیسیون شق کردن اپوزیسیونه. یعنی شما توان اینو باید داشته باشید، من فکر میکنم توان اینو داشته باشید که حداقل اپوزیسیون رو جمع بکنید پیش هم. حتی توی این زمینه هم متاسفانه ایشون کارهایی که باید بکنه رو نمیکنه. به نظر من، نمیدونم نظر شما چطوره.
بله، ببینید به طور کلی وقتی که یک حالت مناپولی و انحصار طلبی باشه و کسی یا کسانی باشن که نخواهند قدرت رو تقسیم کنن و به علت اینکه زاده یک شاه بودن و خواسته باشن خودشون به عنوان وارث با یک دیدگاه موروثی به مسئله بنگرن و خواسته باشن تمام قدرت رو در آینده در اختیار خودشون بگیرن، خب بدون تردید این انحصار طلبی باعث میشه که بقیه گروه ها و جریانات و اندیشه های دیگر رو مورد تهدید قرار بدن. ما دیدیم که در همون جریان جنبش زن زندگی آزادی 6 نفر از اعضای جریانات مختلفی گرد هم آمدن و زود از هم دیگه پاشیده شد، شق شق شدن و بر اساس گزارش هایی که از درون اینا آمده، عامل اصلیش به خاطر این بود که آقای رضا پهلوی برای تصور بود که به اصطلاح خطب کلام هست کلام ایشون و در واقع در نهایت جنبندی ایشون هست که بعد جلو برود. اینا مسائل هستش که امروز به عنوان یک معضل، یک مشکل در درون این مسئله اطرافیان رضا پهلوی و خود رضا پهلوی وجود داره، و تا زمانی که در عمل، نه در کلام، تا زمانی که در عمل آقای پهلوی ثابت نکند که همراه مردم است و به سایر سازمان های دیگه باورمند هست و حاضر به همکاری و مشارکت هستش، این مسئله با این گرفتاری وجود داره. ولی در درون مرز، در درون مرز، هرچند که چهره که به عنوان خیلی شناخته شده باشه وجود نداره، اما من بر این باور هستم که جریاناتی که بر حال حتی در دوران اول انقلاب در درون حکومت بودن، مثل تاجزاده و افرادی مثل اینها و جامعه شناسی که همین پیروز دستگیرش کردن، و از کنم خانم نسرین ستوده یا نرگس محمدی یا سایر کسانی که اینها در درون جنبش مدنی در این سالهای اخیر نشون دادن، جعفر پناهی و دیگران که نشون دادن که همراه با مردمان و دلنگرانیشون ایران و ایرانی هستش. خب اینها میتونن با یک همراهی، با یک بسیج با همدیگه این خواسته رو بخوان. حکومت باید برود و بهترین کار اینه که قبل از اینکه خون بیشتری در خیابانهای ایران ریخته بشه، چرا؟ چون در آینده ایرانیان قربانی فقط بمب‌ها و هواپیماها و جنگنده‌های اسرائیل نخواهند بود. قربانی اصلی که انجام میشه توسط خود حکومته. شما در نظر بگید در عرض 2 ساعت در سال 96 1500 نفر ایرانی توسط حکومت اسلامی به رگبار، به تیربار کشیده شدند. تازه این بر اساس آمار که احتمالا از عدد هم بیشتره. ولی در عرض 5 روز تعداد ایرانیانی که حالا ایدی از اینا هم جز سپاهیان بودن از بین رفتن 500 خورده یا 600 نفر بودن، یعنی تقریبا 1/3 بوده. بنابراین ما با حکومتی روبرو هستیم که به راحتی ایرانیان و هموطنان خودش رو میکشه. بنابراین ایرانیان دشمن اصلشون چی در گذشته و چی در حال حاضر جمهوری اسلامی است، و حرکت هایی هم که اسرائیل داره میکنه به گونه دفاع از سرزمین خودشه، دفاع از بقای خودشه، دفاع از ماندگاری خودشه.
در نتیجه جناب علوی، تضعیف جمهوری اسلامی به نفع مردم ایرانه، به نفع اپوزیسیون ایرانه، اگر اینطوری که شما صحبت میکنید.
اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده در عرض این 5 روز. جمهوری اسلامی بسیار بسیار نااستوار شده، پایداری خوش از دست داده. امروزه شما نمیدونید رهبر جمهوری اسلامی در کجا قرار داره. شما بعد از آغاز جنگ دیگه به شکل علنی و آشکار اثری از علی خامنه‌ای ندیدید. حتی همین ویدیویی هم که شما اشاره کردید در ابتدای سخنتون که از سوی خامنه‌ای اومده بیرون، این به شکل زنده نیست. این معلوم نیست کجا پر شده، کی پر شده، چگونه بوده. خامنه ای که مرتب می اومد در بین هزار، بین فرماندهان سپاه، بین علمای قم صحبت می کرد، امروزه اثر ازش نیست و در واقع شما بنگرید فقط به جنگ هایی که انجام میشه. زلسکی هنوز که هنوز از همون نخستین روز در جلوی جبهه جنگ بود. حتی نتانیاهو، همین نتانیاهو آدم کش یا کودک کش، این در جلو جبهه هستش و مرتب لحظه به لحظه میاد صحبت میکنه نقش. ولی علی خامنه ای امروز معلوم نیست در کدوم سوراخ خودش قایم کرده که مشخص نیست. البته امریکا ادعا میکنه که ما میدانیم کجاست، ترامپ گفته ما میدانیم کجاست، ولی اینا ما حتی فقط در سطح ادعا قبول کنیم. چرا؟ به خاطری که آقای ترامپ از این ادعاها زیاد میکنه که معلوم نیست کدومش درست است و کدومش غلط است. یا فرماندهان سپاهی که حکومت جسارت اینو نداره که نام فرماندهان جدید رو اعلام کنه. چرا؟ به خاطر اینکه به مزی که اومد جانشین رشید و اسمش رو اعلام کرد، ساعتی بعد یا روز بعد از بین رفت، کشته شد. حکومت
ولی
بله
جناب علی ببخشید، ببینید تو صحبتاتون میگید خیلی خوب رژیم جمهوری اسلامی الان تضعیف شده و اپوزیسیون ایران باید کاری بکنه که از رژیم جمهوری اسلامی بگذره. خب ما هم میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی، خودتونم الان بهش اذعان کردید که همینطوری نمیره، رژیم جمهوری اسلامی نمیره، رژیم جمهوری اسلامی رو باید پس بزنیم. خب به نظر شما تاجزاده یا خانم ستوده یا کسایی که دیگری که در ایران هستند، چه در زندان و چه در خارج از زندان هستند، توانایی یا اصلا این نوع مبارزه را قبول دارند، مبارزه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی رو پس بزنند، یعنی نه به لحاظ مدنی، منظورم این که تا به حال بحث این بود دیگه، شما ناتوانید، مطالبات مردم رو نمیتونید جواب بدید، بیاید و حکومت رو واگذار بکنید به کسایی که توانایی اینو دارن. خب رژیم جمهوری اسلامی تا به حال نشون داده که اهل این حرفا نیست،
ببینید،
ایستاده.
بله، در دوران جنگ جنبش های مدنی رادیکالیزه میشن و من تصورم برای اینه که در روزهای آینده وقتی که این گرفتاری های بی برقی و بی آبی و بی خانمانی و بی ارزاقی و اینها حل و فصل بشه و مردم چی در شمال چی در جنوب چی در جای دیگه جایگاهی پیدا کنن برای اسکان خودشون، اون موقع حرکت های رادیکالی، حرکت های انقلابیگری، حرکت هایی که به اصطلاح دیگه اون حالت های مدنی فقط وجود نداشته باشه آغاز خواهد شد و اونجا زمان هستش که باید مردم ایران سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و باید خط و نشان خودشون رو با حکومت یکسره کنن. چرا؟ به خاطری که اگر از این فرصت استفاده نکنن و اگر این جنگ در روزهای آینده به آتش بس ختم بشه، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، همون تسلیم بلا محضی که ترامپ میخواد. امروز باز در اخبار دیدیم که گویا سخنانی رد و بدل شده که پاره ای از اعضای ارشد حکومت اسلامی برون کاخ سفید و با ترامپ صحبت کنند. این خبر چقدر درسته؟ چون جمهوری اسلامی زده زیرش، گفته نه این درست نیست. به هر صورت اگر تسلیم محض بشه جمهوری اسلامی، اون موقع هستش که ایرانیان این فرصت ارزشمند از دست دادن و حتی این احتمال وجود داره که یک سناریوی بسیار زشت و خطرناک در ایران وجود بیاد، یعنی کودتای داخلی در درون نظام. یعنی با توجه به گسست عملی و ذهنی نخبگان و مردمان از این نظام و با توجه به این که امروز رهبری داره میگه که، یعنی علی خامنه‌ای داره میگه که من بخش اعظم مسئولیت خودم رو به شورای عالی نظامی سپاه واگذار کردم و هیچ بعید نیست که در روزهای آینده بگه که وظایف کشورداری رو به دولت واگذار خواهم کرد، اون موقع هستش که احتمال با وجود آمدن یک کودتای داخلی در داخل کشور هست و در این کودتای داخلی احتمالا کودتگران نخست چهره بسیار مردمی به خودشون میگیرند و این کودتاگران تصور نکنید که افراد اصلاح طلب خواهند بود، نه، از درون خود سپاهیان جریاناتی میتونن بلندشن که برای بقای حکومت دست بیکار بزنن. چرا؟ به خاطری که شعار اولیه این حکومت از همون ابتدای پیدایش خودش ای بوده، حفظ نظام از اوجب واجبات است، لازم باشه برای حفظ نظام نماز رم مباح مکروه یا حتی گناه ما اعلام میکنیم.
جناب علوی، جناب علوی بذارید، پس الان شما دو تا سناریو رو گفتید. سناریو اول این بود که نیروهای مدنی اگر همینطوری بمونه میرن و رادیکال میشن. اگر ما این همین میرن و رادیکال میشن و ادامه بدیم، منظورتون اینه که مسلحانه می جنگن بر علیه رژیم جمهوری اسلامی؟ یعنی اینم تصورتون هست؟
میتونه شبکه های مسلحانه راه بیفته. البته بدون تردید این مورد نظر شخص من نیست، به خاطر اینکه ما میدونیم که حرکت مسلحانه در آخر به بیراهه کشیده میشه. اصولا مبارزات مسلحانه مبارزاتی هستش که دستاوردی نخواهد
ولی
داشت.
خب رادیکالیزه بشه، میره ناگزیر میره به اون سمت دیگه، وقتی
اینکه ما چه میخواهیم و چه اتفاقی میفته دو مقوله مختلفه. ما میخواهیم که این حکومت برود به شکل خیلی مدنی، ولی وقتی که شرایط بوقبر کشیده بشه، حکومت هم برای بقای خودش، به خصوص شما در نظر بگیرید ما نزدیک به 1 میلیون نیروهای سرکوبگر، نظامی، امنیتی، پاسدار در داخل کشور هستش که اینها میدانند در صورت واژگونی حکومت سرنوشت تلخی در انتظارشون هست و اینا برای بقای خودشون ممکنه دست به هر کاری بزنن و از درون این حرکت ایناست که میتونه کودتای داخلی به وجود بیاد و در درون اون کودتا هستش که خب خواهی نخواهی حرکت های مسلحانه هم میتونه توسط یه سری شبکه های مردمی به وجود بیاد، به خصوص در شهرهای مرزی، یعنی در منطقه کردستان یا در منطقه بلوچستان. چرا؟ به خاطری که امروز ما میدانیم که شبکه های مسلحانه در این مناطق وجود دارند و این شبکه ها در زمان مناسب قطع علم می کنند و اسلحه خودشون بیرون می کشند. چرا؟ به خاطری که در یک سوی طرف ایرانیانی هستند که از این حکومت خشمگینند، زخم خورده هستند، فرزندان خودشون رو از دست دادن، پدران و مادران خودشون رو از دست دادن و در سوی دیگه یک حکومتی است که برای بقای خودش هر نوع عملی رو انجام میده.
پس امکان این وجود داره از نظر شما که نیروهای مدنی، حالا به هر حال شما گفتید مرزنشینان، ما احزاب کرد داریم، حزب دموکرات کردستان ایران رو داریم که مسلحه، حزب کوموله رو داریم که مسلح، احزاب بلوچ رو داریم که مسلح هستن. این یک طرف قضیه، ما ولی یک جریان سراسری هم داریم مثل مجاهدین خلق که مشکلی نداره که مسلحانه بره و بجنگی. یعنی شما امکان اینو میدید که نیروهای مدنی اگر همینطوری بمونه، یواش یواش میرن نزدیک این نیروهایی میشن که مسلحانه با رژیم، از رژیم جمهوری اسلامی میخواهند بگذرن. درست میفهمم؟
دقیقا، یعنی در واقع اون موقع مسئله گذار از جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک جنگ بین مردم و حکومت برای اینکه یا این برنده کار بشه یا اون برنده کار بشه. البته میگم هرگز این شرایط به گذشته بر نمیگرده، یعنی حتی اگر آتش بس هم انجام بشه ما با یک حکومت دیگری و با یک مردم دیگری روبرو هستیم. من خلاصه کلام اینه که ما یک جریانی داریم در برون مرز، یک جریانی داریم در درون مرز که جریان درون مرز میتونه رادیکالیزه بشه و یک سناریوی سومی هم وجود داره به نام کودتای داخلی.
خیلی ممنون، تشکر جناب علوی گرامی که وقت ما دادید، اینجا تشریف آوردید در برنامه خودتون. وقت ما متاسفانه تمام شد. امیدوارم که بتونیم دفعات دیگر هم شما رو دعوت بکنیم و با هم به صحبت بنشینیم. با تشکر، من فکر کنم الان باید شب شما روز شماست.
بله،
روزتان به خیر جناب علوی، تا برنامه دیگر.
منم سپاسگزارم و از هم‌اندیشی با شما بهره بردم.